أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون درباره اجتهاد و تقلید دو بحثه، هم یکی درباره اجتهاد و دیگری درباره تقلید. بحث اول درباره اجتهاد. چند تا مسئله در باب اجتهاد مطرحه. مسئله اول امکان اجتهاد. مسئله دوم جواز عمل به اجتهاد مطلق، هم برای خود مجتهد هم برای دیگران. مسئله سوم جواز قضاوت برای مجتهد. مسئله چهارم جواز حکومت. اینا مباحثی است که در باب مجتهد مطلق مطرح می شود. اما راجع به امکان تحقق اجتهاد مطلق، می شود کسی مجتهد مطلق بشود یا نمی شود؟ خب روال بحثم اینه دیگه که ما باید اول درباره ما اشاره بحث کنیم، دوم درباره ما حقیقیه و شارح دیگه. ما اشاره شرح اللفظ، ما حقیقیه بیان ماهیت. دوم بحث حل مطرح میشه. حل هم دو قسمه، حل بسیطه و حل مرکبه. سوم بحث لمه مطرح می شود. بله، قول مرحوم حاجی در منظومه منطقش می فرماید که اصل مطالب ثلاثه علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اساس مطالب ستاست. اول مطلب ما، دوم مطلب حل، سوم مطلب لم. یعنی وقتی کسی میخواد درباره یک مسئله تحقیق کنه باید اینجور تحقیق کنه که اول ما را جواب بدهد، معنیش چیه، ماهیتش چیه. دوم حل را جواب بدهد، حل بسیطه، یعنی آیا این وجود داره یا وجود نداره. حل مرکبه یعنی صفاتش و عوارضی که به اون نسبت داده میشه، اینو میگیم حل مرکبه. بعد راجع به لمیت باید بحث کنه. کسانی هم که میخوان مقاله بنویسن بهترین روش همینه که این مطالب را رعایت کنن، هم مطلب ما، هم مطلب حل، هم مطلب لم. بله، مثلا میخواد درباره نبوت بحث کنه، اول باید معنی نبوت رو بیان کنه، دوم اینکه حقیقت نبوت چیه؟ سوم اینکه آیا نبوتی هست یا نیست؟ میشه حل بسیطه. چهارم اینکه اگر نبوت هست اوصافش چیه؟ آیا نبی باید معصوم باشه یا نباید معصوم باشه؟ راجب اوصافش بحث میکنم. بعدم راجب لمیتش بحث میکنم که آیا اصولا نبی برای بشر لزومی داره، ضرورتی داره، یا اینکه نه احتیاج به نبی نیست، خدای عقلی به انسان داده، همون عقلش براش کفایت میکنه، عقل تنها کافیه، یا اینکه نه باید در کنار این عقل پیغمبران هم باشند، یعنی هم حجت باطن و هم حجت ظاهر. پس اگر کسی میخواد درباره یه موضوعی تحقیق کنه، میخواد مقاله بنویسه یا مثلا میخواد کتاب بنویسه، باید به این مطالب ششگانه ای که حاجی در منظومه بیان کرده، باید به این مطالب ششگانه توجه بکنه. بله، اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم، فما هو الشارح والحقیقی و دشتباکن مع حل انیقی. ما شارحه هست و ما حقیقیه و اشتباک داره با حل. بله، یعنی وقتی شما ما شارحه رو بیان کردید، حل بسیطه رو بیان کنید. بعد که حل بسیطه رو بیان کردید، ما حقیقیه رو بیان بکنید. بعد برید سراغ حل مرکبه. بعد برید سراغ لم. لم هم لم ثبوت که از لحاظ علت، بله، برهان لمی، هم لم اثبات، بله، که میشه برهان اینی. اینا رو باید شخص رعایت کنه تا بتونه یک کار درستی، حالا یا مقاله می‌نویسه یا کتاب می‌نویسه یا مثلا سخنرانی می‌کنه یا مثلا درس میده، باید این مطالب رو رعایت کنه. حالا ما در بحث اجتهاد هم همین جور عمل می‌کنیم. اول آمدیم تعریف اجتهاد رو، تعریفات اجتهاد رو بیان کردیم. همون ما اشاره بود. ما حقیقی هم همون حقیقت اجتهاده. بله. حالا اومدیم راجع به حل بسیطه بحث میکنیم. که اصلا آیا مجتهد مطلق وجود داره یا وجود نداره؟ این میشه حل بسیطه. بله. قد یقال لا یمکن. گاهی گفته میشه که نه، اجتهاد مطلق لا یمکن، یعنی جواب حل بسیطه منفی میشه، چنین چیزی نداره. اما این نظر مورد تأیید بزرگان و محققین نیست. نه خیر، اجتهاد مطلق ممکن هست. بله، مرحوم آخوند راجع به این بحث خوبی کرده، میگه لا اشکاله فی امکان المطلق. بله، هیچ اشکالی نیست که اجتهاد مطلق ممکن هست. بله، بعد دیگه بحث جواز عمل مطرح میکنه که اون مسئله حل مرکب است. میگوید کما لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد. بنابراین عرض کنم حضورتون که درباره امکان اجتهاد مطلق و وجود اجتهاد مطلق ما مشکلی نداریم. حالا ممکنه بعضیا بگن که نه، مجتهدین هم خیلی جاها عرض کنم درمانده میشن و هی میگن احوت چنینه، احوت چنانه. خب این نشون میده که پس اجتهاد مطلق نیست. والا چرا مجتهد هی باید حکم به احتیاط بکنه؟ احتیاط وجوبی، احتیاط استحبابی. بله، چرا باید اینجور باشه؟ بله خب این لطمه ای به اجتهاد مطلق نمیزنه. درسته که بعضی جاها حکم به وجوب احتیاط میکنه، ولی این مانع اجتهاد مطلق نیست. علت این که حکم به وجوب احتیاط میکنه، عرض کنم حضورتون، به خاطر اینه که مثلا مسئله تتبع زیادتری میخواد و این الان فرصت نداره برای اون تتبع بیشتر، ولی زا میاد احتیاط میکنه، میگوید که احتیاط کنید و الا میتونه این کار رو انجام بده، ولی فرصت میخواد، خیلی تتبع لازم داره، اینم الان فرصتشو نداره، لذا دیگه رجوع به احتیاط میکنه، ولی این مانع اجتهاد مطلق نیست. بله، پس گاهی سبب احتیاط این میشه، گاهی سبب احتیاط اینه که عرض کنم حضورتون دلیلم داره، اجتهادم کرده، دلیل هم پیدا کرده، ولی مثل این که دلچسبش نیست، یعنی به نظرش میاد که این دلیل دلیل قرص و محکمی نیست، لذا برای اینکه وجدانش راحت باشه، آسوده خاطر باشه، میاد حکم به احتیاط میکنه، به خاطر اینکه به اون دلیل خیلی اطمینان و اعتماد نداره. پس بنابراین حکم به وجوب احتیاط منافاتی با اجتهاد مطلق ندارد. البته مجتهد هم، مجتهد مطلق هم وقتی میخواد حکم به وجوب احتیاط بکنه، باید به دو تا نکته توجه بکنه. بله، یکی این که عرض کنم حضورتون، بله، برای مقلد موجب مشقت نشود، مقلد را به مشقت نیندازد، اینو باید رعایت کنه. مثلا اگر فرض کنید راجع به نماز و روزه در سفر، در بعضی از حالات سفر، ای بیاد حکم به وجوب احتیاط بکنه، بله، هم روزه بگیرید هم قضای روزه بگیرید، هم نماز قصر بخونید هم نماز تمام بخونید، مقلد رو به زحمت میاندازه، به درد سر میاندازه، لذا باید موقعی که حکم به وجوب احتیاط میکنه مراعات حال عوام الناس هم بکنه، اونا رو به زحمت نیندازه، اونا رو به دردسر نیندازه. بله، این یک جهت که باید در موقع احتیاط رعایت بکنه، حال مقلدین رو رعایت کنه. دوم این که عرض کنم حضورتون، در جایی که میخواد حکم به وجوب احتیاط بکنه، دستش به حد اقل حجیت هم نرسد، حتی حد اقل حجیت هم براش ممکن نیست، خب اینجا حکم به وجوب احتیاط بکنه. این دوتا جهت رو رعایت کنه، عیبی نداره. بعضی جاها میگوید احوت چنینه، احوت چنانه، ولی حال مقلد رو باید رعایت کنه، حال خودشم، از لحاظ اینکه حد اقل حجیت براش ممکن نباشه، و الا اگر حد اقل حجیت براش ممکن هست فتوا بده. حالا اشکال نداره که در کنار فتوا احتیاط رو هم مطرح کنه، که اون وقت میشه احتیاط استحبابی. اگر فتوا ندهد و حکم به احتیاط بکنه میشه احتیاط وجوبی، اما اگر فتوا بدهد و بعد حکم به احتیاط بکنه میشه احتیاط استحبابی. این اشکال نداره، حداقل حجیت رو به دست آورده، فتوا هم داده، در این حال برای آرامش خاطر، برای عرض کنم رضایت وجدان، میاد حکم به احتیاط هم میکنه. بله، خب این راجع به مسئله حل بسیطه که بله اجتهاد مطلق ممکنه و داریم، موجوده، بسیاری از شخصیت ها بوده اند و هستند که اینها مجتهد مطلق هستند. پس جواب حل بسیطه در اینجا عرض کنم که مثبته، جواب منفی نیست. بحث دیگر که مسئله دوم هست راجع به حل مرکبه. مسئله سوم هم همینه، راجع به حل مرکب است. مسئله چهارم هم همینه، اونم راجع به حل مرکب است. برای که در مسئله دوم بحث میکنیم درباره اینکه آیا این میتونه به اجتهاد خودش عمل بکنه یا عوام میتونن به اجتهاد ایشون عمل بکنن یا نمیتونن، میشه حل مرکب. در مسئله سوم بحث میکنیم درباره جواز قضا، آیا میتونه به اجتهاد خودش قضاوت بکنه یا نمیتونه. خب اینم همون حل مرکب است. در مسئله چهارم بحث میکنیم درباره اینکه آیا ولایت هم داره، ولای حکومت هم داره یا نداره. اینم مفاد حل مرکب است. پس مسئله اولمون راجع به حل بسیط است، مسئله دوم و مسئله سوم و مسئله چهارم درباره حل مرکب است. خب آیا میتونه به اجتهاد خودش عمل کنه یا نمیتونه، و آیا عوام میتونن به اجتهاد ایشون عمل کنن یا نمیتونن. خب بله، از باب عرض کنم که رجوع جاهل به عالم، افرادی که جاهل هستن عقل حکم میکنه، شرع هم حکم میکنه به اینکه جاهل رجوع کند به عالم. حکم عقل همینه، حکم شرع هم همینه. برای که در اون روایت میفرماید اما من الفقها من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدو. اینم دستور شرعه. بنابراین هم عقلا هم شرعا قاعده این است که جاهل رجوع به عالم بکنه. نوعا می فرمایند دیگه فرق نمی کنه بین این که این مجتهد انفتاحی باشه یا مجتهد انسدادی باشه. اونهایی که قائلن به انفتاح باب علم، اونهایی که قائلن به انسداد باب علم، و چون قائل به انسداد باب علم هستند لذا میان ظن مطلق را برای خودشون حجت میکنن. احتمال داده میشود که تقلید رجوع جاهل به عالمه. اگر مجتهد انفتاحی باشه او عالمه، پس رجوع جاهل به عالم مشکلی نداره. اما اگر مجتهد انسدادی باشه، آیا اینم عالمه یا نه این جاهله؟ بنابراین رجوع جاهل به جاهل دیگه درست نیست، معقول نیست. بله، گفت سنی که روز هشت شفیعش عمر شود، کوری بود عصاکش کوری دیگر شود. حالا این خودش کوره، عوام هم که کورن، و کور میخواد عصاکش کور بشه. البته بعضی وقتا من بعضی جاها دیدم دوتا کور دست همدیگه میگیرن حرکت میکنن. بله، کور میشه عصاکش کور. من دیدم بعضی کورا این کار میکنن. در هر صورت عرض کنم که این احتمال داده میشود که اگر مجتهد انسدادی باشد رجوع جاهل به عالم محسوب نمیشه، بلکه رجوع جاهل به جاهل خواهد بود. خب حالا در اینجا عرض کنم حضورتون که بله، مرحوم آخوند مثل این که پافشاری داره برای این که بله، رجوع به مجتهد انسدادی میشه رجوع جاهل به جاهل و نمیشه رجوع جاهل به عالم. بله، فرمایش ایشون رو قدری بخونیم ببینیم چه میفرماید. بله، میفرماید که اول لا اشکال فی امکان المطلق، اون حل بسیطه رو جواب میده. بعد میفرماید کما لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد، یعنی اجتهاد مطلق، لمن اتصف بهی، خودش میتونه به اجتهاد خودش عمل کنه، حالا میخواد انفتاحی باشه میخواد انسدادی باشه. و اما لغیری، اما عمل غیر به اجتهاد ایشون، فکذا لا اشکال فیه، اینم اشکالی نداره. ولی که اذا کان المجتهد مما کان باب العلم، بله، مما کان باب العلم او العلمیه بالاحکام مفتوحا له، باب علم مفتوح باشه، باب علمی هم امارات ظنیه ای که دلیل بر حجیتشون داریم اونا مفید علم نیستن ولی علمیان، چون دلیل قطعی داریم بر حجیتش، مثل خبر واحد. خبر واحد مفید علم نیست ولی علمیه، به لحاظ این که عرض کنم میان حجیت خبر واحد را به ادله اربعه ثابت میکنند، لذا این میشه علمی. بله، من کان باب العلم او العلمی بالاحکام مفتوحاً له، اینم پس اشکال نداره دیگری هم به او عمل کنه. علا ما یعطی من الادلت علا جواز تقلید، بعدا ما ادله جواز تقلید رو میگیم و اینجا مشکلی نداره. بخلاف ما اذن صد علیه بابهما، اما اگر باب علم و علمی بر این مجتهد مسدود، این چطور می شود از او تقلید کرد یا نمی شود؟ فرماید فجواز و تقلید انه فی غایت الاشکال. بله، فا این رجوعه الیه لیس من رجوع الجاهل الالعالم، این دیگه رجوع جاهل به عالم نیست، بل الالجاهل، رجوع جاهل به جاهله. و ادلت و جواز تقلید انما دلت على جواز رجوع غیر العالم الالعالم، ادله این رو میگه غیر عالم به عالم رجوع کنه، نه غیر عالم به غیر عالم رجوع کنه، کما لا یخفا. و قضیت و مقدمات الانسداد لیست الا حجیت الظن علیه لا علی غیره، یعنی مقتضای مقدمات انسداد این است که حجیت زن برای خودش هست اما برای دیگران نیست. خب ایشون که از علما هست حجیت زن برایش ثابته، اما اونهایی که از جهال هست و وقتی باب علم برای ایشون مسدوده، برای اونها به طریق اولا مسدوده، بنابراین چرا نمیتونه مثلا ایشون عرض کنم حضورتون که رجوع کنه به این عالم انسدادی. حالا ممکنه بفرمایید که عبد دائره بین دو تا مجتهد، یکی مجتهد انفتاحی و یکی مجتهد انسدادی. حالا مقلد میخواد تقلید کنه، میتونه از مجتهد انفتاحی تقلید نکنه، بیاد از مجتهد انسدادی تقلید بکنه. خب بله، اینجا مشکلی نداره، اونم به شرطی که هر دو مساوی باشن. حالا اگر مجتهد انسدادی اعلم باشه از مجتهد انفتاحی، هست مجتهد انفتاحی ولی ایشون اعلمه، در این صورت حالا می شود که ایشون، عرض کنم حضورتون که، از مجتهد اعلم انسدادی تقلید نکنه، بیاد از مجتهد غیر اعلم انفتاحی تقلید بکنه. پس اگر مجتهد منحصر در همین عالم انسدادی است، ازش تقلید نکنه. اگر که این مجتهد انسدادی اعلم از دیگری است، بازم از همین تقلید میکنه. اما اگر مساویان، بله بهتره که از او تقلید بکنه. اگر مجتهد انفتاحی اعلمه، بسیار خوب، دیگه تعین داره که از اون مجتهد انفتاحی عمل بکنه. بله، میگن و قضیت و مقدمات الانسداد لیست الا حجیت از زن علی لا علی غیره. خب حالا این واقعا کامل این کلمه‌ای که ایشون می‌فرماید که مقدمات انسداد فقط برای ایشون حجته، برای دیگرون حجت نیست. خب چرا ایشون برای وقتی برای این حجته، برای دیگرون هم حجته؟ اصلا مجتهد نایب عوامه، به جای اونا داره کار میکنه. خب ایشون به نیابت اونها تحقیق میکنه، ببینه باب علم مسدوده، بنابراین اونا باید ازش تقلید بکنن. بله، فلا بد فی حجیت اجتهاد مثلهی، یعنی این انسدادی، علا غیرهی، که حجت باشه این اجتهاد ایشون برای دیگری حجت باشه، من التماس دلیل آخر، دلیل دیگری میخواییم غیر دلیل تقلید و غیر دلیل الانسداد. دلیل تقلید به درد نمیخوره، چون اون میگه رجوع جاهل به عالم. دلیل انسداد هم به درد نمیخوره، چون در حق خود این جاریه، مثلا در حق دیگرون جاری نیست. بله، دلیل انسداد هم میگن که من اجماع یا اجماع او جریان مقدمات دلیل الانسداد فی حقهی به حیث یکون و نتیجتهو، بله به حیث یکون منتجتن به حجیت زن ثابت حجیته به مقدماته لهو ایزن. باید طوری باشه که این مقدمات انسداد برای مقلدم جاری باشه، فقط برای خود ایشون نباشه. ولا مجال لدعوى الاجماع، نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم. خلاصه ایشون در این مسئله مثل اینکه دارد پافشاری میکنه به اینکه بله تقلید از مجتهد انسدادی جایز نیست، مگر اینکه منحصر به فرد باشه. حتی اگر اعلم هم باشه، بازم مثلا نمیشه ازش تقلید کرد، این دیگه قدری مشکل خواهد بود. بسیار خوب، ما پس مسئله اول و مسئله دوم رو بحث کردیم، و اما مسائل سوم و چهارم راجع به قضا و راجع به حکومت، اون دیگه بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین.